أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر سوم در لواحق بود که مرحوم محقق احکامی که ملحقات ارث است اونجا ذکر میکنند. از نظر ترتیب کتاب های فقهی برخی از آقایون مسئله ارث را که جز لواحق لعان است تو کتاب لعان ذکر میکنند و بعضی از آقایون مثل مرحوم محقق مسئله ارث را که جز ملحقات مسئله لعان است که بعد از لعان حکم ارث چیست این دو کتاب ارث ذکر میکنند. در جریان لعان این حکم هست که غصب داریم و لعان داریم و اقرار بعد از لعان، این امور سگانه در طول هم. اگر صرف غصب باشد معصیت هست، حد هست، دیگه مسئله ارث و امثال زاره حکم جدید ندارد. انصاب به حال خودشون، اسباب به حال خودشون، ولا به حال خودشون باقی است. و اگر لعان متخلل شد بین اینا خیلی فرق میکنند، دیگه مسئله ارث کلن فرق میکنند، مسئله نسب کلن فرق میکنند، مسئله سبب هم بالکل فرق میکند. مسئله نسب همون ولد بودن و والد بودن است. مسئله سبب زوج و زوجه بودن است. قصد گرچه معصیت است، گرچه حد دارد، ولی نه به نسب آسیب میرساند نه به سبب. اما لعان حالا مقدماتش هرچه است، وقتی لعان محقق شد هم مسئله نسب رو منقطع میکند، هم مسئله سبب را منقطع میکند، یعنی هم ولد را از والد بالکل قطع میکند و سلسله نسب پدری را کلا منقطع میکند. رابطه این فرزند با پدر قطع میشود. وقتی رابطش با پدر قطع شد، رابطه فرزند با عموها و عمها قطع میشود، با اجداد و جدات ابی قطع میشود، کلا سلسله نسب با لعان قطع میشود. چه اینکه سلسله سبب هم به وسیله لعان قطع می شود، دیگه از زوج و زوجه در کار نیست و میشه حرمت ابدی. پس این لعان چند کار اساسی را دارد. از این جهت بخش وسیع از لعان مربوط به مسئله نکاح است، بخشش مربوط به مسئله ارث است، بخش مربوط به مسئله خود لعان. مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد، اقرار هرگز کار ادعا را نمی کند. اقرار کار خودش انجام می داد. یعنی اگر کسی لعان کرد و این احکام بار شد، اما آمده دوباره اقرار کرد، این نسب به اون صورت به خود والد بر نمی گردد، نسبت به مادر محفوظه. چون اقرار نسبت به خود انسان چه در مسائل تکلیفی چه در مسائل وضعی نافذ است. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، این شریعت امضا کرده. اما اقرار نسبت به حقوق دیگری نیست. حالا یک کسی اقرار کرده که من خریدم، وقتی که گفت خریدم باید ثمن را بپردازه، اما حالا اون طرف هم باید مثمن بپردازه، اون ممکنه بگه من یادم نیست، یا اگر معامله کردم دادم. با اقرار این شخص فقط ثمن را باید بپردازد، اما طرف دیگر مثمن را باید پردازد، میگه من یادم نیست، اگر معامله کردم شاید دادم. به صرف اقرار این شخص او بدهکار مثمن نمی شود، به مجرد اقرار بدهکار ثمن می شود. چون اقرار برای خود انسان اقرار است، نسبت به دیگری ادعاست، شاهد میخواهد. غرض آن است که همونطور که کلن سلسله نسب را لعان غصب میکند نه غصب، غصب یه معصیتی است یه حدی هم دارد، اما لعان آمده مسئله نسب را کلن قطع کرد نسبت به پدر با همه طبقاتش، اعمام و عمات و اجداد و جدات، همه ابی، این سلسله نسب را قطع کرد. مگه تحلیل بشه به دو امر،
نسبت به اونچه که بدهکار است میشه اقرار، نسبت به اونچه طلبکار است میشه ادعا، اگر تحلیل بشه و دو هم جدای هم باشه. اما اینجا وقتی اقرار متخلل شد، اقرار بخش از نسب را بر میگرداند و بخش از نسب را بر نمیگرداند. بله، اون بیانه مال ادعاست، بای اقرار، اقرار و غلا الان حسیم داره، ولی چون تحلیل میشه، مثلا اگر اقرار در ایغا باشد دیگه طرف مقابل ندارد، ولی اگر در عقد باشد طرف مقابل دارد، و این نسبت به خودش اقرار است، شاهد نمیخواد، نسبت به طرف مقابل ادعاست، به شاهد میخواد. اگر ایغا باشد یک طرف است. در جریان لعان، این لعان هم نسب را کلن غصب می کند و هم سبب را کلن غصب می کند، یعنی زوجیت را غصب می کند. اون زن نه تنها بیگانه می شود، دیگه این نکاح طلاق نمی خواد. گاهی نکاح با طلاق از بین میره، گاهی با موت احدهما از بین میره، گاهی با لعان از بین میره، کلن این نکاح منقطع شد. همونطوری که با موت دیگه طلاق لازم نیست، خود نکاح منقطع میشه، با لعان هم کلن نکاح منقطع میشه و احتیاجی به صیغه طلاق ندارم. در بخشی از زهار و ایلا و امثال ذلک شبیه این حرف ها هست. غرض این است که لعان کلن نسب را یک جانبه قصد میکنن و سبب را هم که دو طرفه قطع می شود، زوج و زوجه کاملا از هم جدا می شود، زوجه بر زوج حرام ابدی می شود، نظیر نه طلاقه که اونجا حرمت ابدی دارد، اینجا حرمت ابدی دارد. و اگر اقرار حاصل شد، این اقرار اونچه را که مربوط به خود شخص است علیه خود شخص است ثابت می کنه، اونچه به نفع خودش است ثابت نمی کنه. یعنی اگر بعد از لعان شوهر اقرار کرده است، رابطه این پسر با مادر و بستگان مادری کاملا ثابت میشه، اما رابطهش با پدر و اینها ثابت نمیشه و نسبت به میشه ادعا. منتها از نظر ارث بعضی ها شتابان گفتن همون تو مرحله اول اگر فرزندی که مورد لعان شد مادر نداشت، و چون ملا وارث لحظ وارثش میشه امام. قول دیگر این است که نه، طبقات دیگر ارث در جاش محفوظ است. اگر مادر نداشت، مادر طبقه اوله، نبود جد و برادر و خواهرها، نبود اخوال و خالات، نبودن وقت نوبت به امام میرسد، چون این نسب محفوظ بود. وقتی نسب محفوظ بود، سلسله سگانه انساب محفوظ است. اگر سلسله سگانه انساب محفوظ بود، دیگه نوبت به ملا وارث له نیست. این وارث داره، چرا وارث نداشته باشد؟ اگر هیچ کدام از این سلاسل سگانه نبودن، نوبت به امام میرسد. و همچنین اگر این لعان در صورتی قرار گیره که خود این ولد همسر انتخاب کرد و صاحب ولد شد، این هم عامل سببی دارد، هم عامل نسبی دارد. زنش عامل سببی دارد و فرزندش عامل نسبی دارد، نوبت به ملا وارث له نمیرسد تا بگیم به امام میرسد. لذا مرحوم محقق این تحلیل رو کرده وفاقا لعدی از عظیم. برخی هم من نظر دادن که اگر مثلا مادر نبود، امام وارث ملا وارث له هست که مقبول نیفتاد، برای اینکه این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، وارث دارد، چرا وارث نداشته باشد؟ و روایت همینه. مرحوم محقق این حکم رو تبیین کرده و کاملا این روایات نورانی رو گذاشته جلو و برابر او فتوا داده، چون اختلاف و تنازعی در این گونه از امور نیست. همونطور که در صدر اسلام فتوا برابر خود روایت بود، الان مثلا کتاب فقهی صدوق مغنه رو یادم نگاه میکند، مثل یه رساله عملی است. این برابره با روایت فتوا میداد، اختلافی در کار نیست. اون هر چی که از حضرت میشنود برابره هم فتوا میده. بعدها که روایات متعارض شد و اقوال پیش آمد، استنباط و اجتهادات فقهی قوی شد. گاهی بعضی از امور است که کمتر محل ابتلا بود، یا کمتر روایات هست، یا کمتر معارض یکدیگرن، این هم تقریبا برابر با نصوص فتا داده میشه. اختلافی در این قسمت ها تو روایات نیست. تعبدیست یک جا برای اجتهاد و تنوع فکری نیست، دو تعارضی هم در کار نیست، سه خیلی هم محل ابتلا نبود، چهار لذا تقریبا یک فقه بسته و بکریست، برخلاف معاملات یا قسمت های دیگه که هم اختلاف نظر زیاد است، هم محل ابتلا بود، هم روایات زیاد است، امثال ذلک. مرحوم محقق برابر اون روایاتی که یه بخشش خوندیم، یه بخش دیگر هم بخواست خدا بود بخونیم، همینجور فتوا داد. ملازم فرمایی فرمود که الفصل الاول فی میراث ولد المراعنه و ولد زنا. در باره ولد زنا هم بحث خاص خودش داره، اونجا که ثابت شده است که این آلود است. اما ولد ملاعنه، یرسو ولد الملاعنه، کی یرسو؟ ولدهو امهو، فرزند این ولد و مادر اون ولد، هر دو به نسب اسمرن. یرسو ولد الملاعنته، کی؟ ولدهو امهو. منتها حکم خاصی که اینجا دارد این است که تمام طبقات در افراد عادی، بعضی ها من یتقرب الی المیت بالابن، بعضی بالامن، بعضی بالابوین، اما اینجا چون رابطه پدری قطع شد، همه کسانی که به این میت یعنی به این پسر مرتبطن امیان، چون امیان اون احکام معروف فقه را ندارد. در احکام معروف فقه بود که من یتقرب الی المیت بالاب له سهمان، من یتقرب الی المیت بالام له سهم واحد، این یک. و من یتقرب الی الامه، تقسیمشون علی السواس للذکر مثل هذه الانثیین نیست، اونا که من یتقرب الی المیت بالابن للذکر مثل هذه الانثیین، دو این تفاوت هست. اینجا همه بستگان این پسر من یتقرب الی الامن، لذا تمام تقسیماشون للذکر مثل از انثیین هیچ جا نیست، همشون متساوی هست. این خصوصیات رو اینجا ذکر میکنم. البته اصل کلی رو خود بحث نسب مشخص کرد که من یتقرب و الی الام چی جور میبرن، من یتقرب و الی الاب چی میبرن، اعمام و عمات یه جور میبرن، اخوال و خالات یه جور دیگه میبرن. همون حکم رو برابر نصوصی که اونجا داشتن اینجا جاریه. اینجا یه امر تعبد محض نیست، اینا از من یتقرب و الی الام مرس میبرن. یرسو ولد الملاعنته ولده و امه، منتها للامه از صوت و الباقی للولد، اما للذکر سهمان و للانثی سهمان، ولو لم یکن ولد کان المال لامه، از ثلث به تسمیه و الباقی به رد. مادر ثلث میرد ولی امه ثلث، برای اینکه فرزند ندارد، باقی برد میبرد چون اول الارحام و از اون اولا بست. گرچه ام از شوهرش به سبب ارث میبرد، ولی از فرزند به نسب ارث میبرد. و فی روایت ترسل و مادر سلس را و الباقی للامام، لان الامام عاقل است یعقل عنه، و دیگه بر عاقل است از همین قبیل است. منتها اونجا دیه بر عاقل است روی نسبه، اینجا دیه بر عاقل است روی سبب، روی ولاست، چون امام بخش سوم از ولا رو دارن، ولایت قصد ولا زامن جریه است امام. اگه کسی جنایتی کرده، تصادفی کرده به مانند اون، دیه رو باید عاقله بپردازد، حالا عاقلی دکر نیست، امام میپردازد. و اول عشر و مع عدم الامه والولده، اگر نه از بالا نه از طبقه پایین وارث نسبی ندارد، یرثه الاخوه للام و اولاد اونها والاجداد لها وان علوا، حالا خصوص اینها نه، ابوینی هم باشن ارث میبرن. و یترتبون الاقرب والاقرب، اینا انصابن، منتها ابوینی و امی ارث میبرن، ابی محض ارث نمیبرد. و ما عدم این طبقه، یرثه الاخوال و الخالات، که طبقه سوم هن منطقه نسبی هن و من یتقربوی الامن و اولادون على ترتیب الارث به اونجوری که سؤال موارد ارث مرن اینجا همه ارث مرن.
فی کل هذه المراتب یرث الذکر و الانثی سوا، چون همه ای که من یتقربوی الامن لذکر مثل از انثی نیست، اگر زن و مرد یکسان ارث مرن. فین اودم غرابت الام اصلا، اگر من یه تقربوی اصلا نبود حتی لا یبقا لها وارثون و این بعده، اونگاه بره مصداق
من لا وارث لست، وارثش میشه امام.
اما و زوج و زوجه یرسان نصیب همام ما کل درجت من هذه درجات، سبب زوجیت با همه انصاب جمع میشود، چون زوجیت با طبقات قبلی هم همینطور بود. هیچ وقت ارث زوج و زوجه قطع نمی شود. طبقه اول که باشن او و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد همینطور، طبقه سوم اعمام و عمات یا اخوال و خالات همینطوره. نسب زوجیت با همه این انصاب جمع می شود. اینجا حالا یک نسب هست، یک جانب است. یرسان نصیب هم ما کل در با همه این درجات سگانه، منتو انس لزوج و روب لزوجه ما عدم الولد، اگر این میت ورزن نداشته باشد، و نصف ذالک ما الولد است. و هل یرسو هو غرابت امهی؟ قیل نعم لان نسبه من الام ثابتون. حالا اگر چون چه بستگان مادری او مرحوم شدن، یعنی دایه های او خاله های او مرحوم شدن، و از این هم ارث میبرد. و هل یرث و غرابت امه؟ قیل نعم لان نسبه من الام ثابتون، چون بر فرض اقرار نباشه، این لعان از طرف پدر آمده و این نسب مادری رو که قطع نکرده، که زن که اقرار نکرده که فرزندی او رو، یا حرف زوج رو تصدیق نکرده. و هل یرث و یعنی این ولد ملائن، این شخص گفته فرزند من نیست، این قذف، و برای رهایی از عیابت قذف لعان محقق شد. با لعان رابطه این پسر با پدر کلن قطع شد و با بستگان پدری هم کلن قطع شد، اما رابطهش با مادر چرا قطع بشه؟ و هل یرث و غرابت امه غیر نعم لان نسبه من الام ثابتون، و غیر لا یرسو الا ان یعترف بالاب و هو متروکن. این ترک میشه برای لازم است اقرار بعدی، چون این لیان یک طرف است، این زوجه که حرفی نداشت، زوجه از اول تا آخر ادعا میکرد که فرزند منه، و شوهر غصب شد، این غصب به لیان رسید، این لیان آمده رابطه پدر و فرزند را غصب کرد، نه رابطه مادر و فرزند را. ولا یرثه ابوه ولا من یتقربوا به، پدر و همچنین بستگان سگانه پدری کلن منقطعن. اما فعن طرف بهی بعد اللعان، اگر چون چه تکذیبی کرد خودشو اعتراف کرد، این میشه اقرار و نه ادعا. پسره از او ارث میبرد ولی او از پسر ارث نمیبرد. اینجاست که اقرار به نفع طرف مقابل هست، ولی چیزی عاید خود مغیر نمی شود. اگر پدر آمده بعد از لعان اقرار کرد، دیگه این پدر از پسر ارث نمی برد، ولی پسر از او ارث می برد. بر اساس اقرار عقلا علی القسم جایز. فعن طرف این پدر به این فرزند بعد از لعان، نه بعد از غصب، بعد از غصب این اثر رو ندارد، چون خود غصب رابطه رو غصب نمی کند. ورث هو این پسر اباه و پدر را، اما ولا یرث و پدر از پدر، چون اقرار ادعا نیست، شهادت نیست، اقرار به اون چه که به زیان مقرر است ثابت میکند. و هل یرث و اقارب و ابیه مال اعتراف؟ قیل نعم و الوجه انه لا یرثهم ولا یرثونه. اگر آمده بعد اللعان اقرار کرده، این اقرار رابطه مادر را با این فرزند ثابت میکند، رابطه خودش را با فرزند ثابت نمیکند. چون رابطه خودش با فرزند ثابت نمیشه، رابطه انساب وابسته به فرزندان میشه. هیچ کدام از اون سه طبقه، اب و ابن که مال پدرن، اجداد و اخوه طبقه دوم، عمام و عمه طبقه سوم، این هیچ کدام ارث نمیبرن. قیل نعم ولوجه انه لا یرثهم ولا یرثونه. چون رابطه این پسر که مورد لعام بود از این پدر کلا قطع شد و با اقرار بعدی ثابت نمیشه. لنقطاع النسب باللعان و اختصاص حکم الاقرار بالمقر، اصل نسب با لعان قطع شد. اونی که بر میگردد ما یرتبط الی الام است، چون اقرار العقلا على انفسهم جایز. اقرار کار ادعا را نمی کند، کار شاهد نمی کند. بنابراین رابطه این فرزند با پدر و بستگان پدری کلن قطع است، اما رابطه این فرزند با مادر و بستگان مادری کلن محفوظ است. بخشی از اینا را برابر روایتی که خوندیم به بخشی از اینا را حالا تبرکن می خونیم، از همینا استفاده می کند. چیز جدیدی رو مرحوم محقق یا سایر فقها زائد بر مسئله روایات ندارد. مثلا روایت سوم باب اول این بود که علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی و یونس و سیف ابن عمیر و منصور و ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول اذا مات ابن الملاعنه و له اخوتون قسم ماله علی سهام الله. اخوه سه تا مصداق دارد، اخوه ابی، اخوه ابوینی، اخوه امی. دو مصداق از این مصادیق سگانه مشمول میتونن باشن طبق روایت قبلی، اما مصداق ابی رابطه که قطع شد چگونه اسم ببرد؟ لذا اینا رو حل میکردم. اول و حمله و صدوق به غیره علال اخوه ابوینی امی دون الاخوه من الاب. یعنی این که سه تا مصداق دارد، دو تا مصداقش داخلن، یه مصداقش خارجه. فانه لا يرثونه. این روایت را با سند دیگه هم نقل کردن، چه که مرحوم شیخ طوسی با سند دیگه نقل کرده. الحمدلله.